معتدل إنك أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا وحسبنا الله ونعم الوكيل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طوری که حالا همه گیدید باشه تفصیل فرض میکنیم شهادت مظلومان حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها رو. امیدواریم که ما هم جزء کسانی باشیم که این مسیر رو به خوبی طی کردن و انشالله عاقبتمون به سعادت و شهادت ختم بشه و عزیزان رو روز افسون بکنه و همه ما رو از عنایات خاص در صدقه طاهره و کسانی که محبه ایشون هستن بهره مند کنه. روز به روز این آتش محبت رو در قلب ما بیشتر بکنه و ما رو ذوب در ولایت حضرت صدقه طاهره بکنه و طهارت لازم رو که وسیله ولایت ایشون در انسان ها جاری میشه انشاءالله در ما و نسل ما و همه مؤمنین عالم و همه عالم جاری بکنه. برکت صلوات بر محمد الله. از خدا میخوایم که در این ایام شریف توجه ویژه ای به ما بکنه و ظهور فرزند حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیه رو بر ما نزدیک بکنه، ما را از غیبتی که هستیم نجات بده و برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. با اگه خاطر شریفتون باشه جلسه پیش که اولین جلسه همون بود اومدیم در مورد نظم رو ربط دادیم به یه ساختاری که در درون انسان وجود داره، به جای این که نظم رو ببریم در بیرون بگیم نظم چیز بیرونی است، اومدیم نظم رو ربط دادیم به ساختار درونی انسان. گفتیم انسان وقتی میخواد یه کار رو انجام بده طبیعتاً با یه موضوع عملی ارتباط داره و این سیری داره تا به اون نتیجه برسه. بحث زمان توش خیلی مهمه. مثالایی زدیم و تمرین اول رو گفتیم که هر کسی یه تعدادی از عمل خودش یادداشت بکنه، بعد ببینه که از فراینده از تصمیم تا نتیجه چیکار میکنه، این فرایند رو بیاد بررسی بکنه و ببینه چقدر زمان در واقع مطرح میشه. بعد بایدیم سراغ برنامه ریزی. گفتیم برنامه ریزی موقعی مطرح میشه که چند تا کار با هم بخواد تنظیم بشه. تمرین دوم رو دادیم خدمتتون که یه مجموعی از کار خودتون رو مشخص کنید، دستبندیشون کنید، ببینید که اون کارها در واقع چه مدلی هم، آیا اینا در هر روز تکرار میشن، دوره ای هم، پروژه ای هم، به چه صورتی اینا رو میشه با هم تنظیم شد. همین سوم هم رفتیم ببینیم این سیر رو ما میتونیم تو خود مخلوقات هم ببینیم و تمام بحثی که اینجا خدمتتون عرض کردیم که این سه تا تمرین دادیم و حاصل شد این که ما داریم یه تعریف جدیدی از نظم و برنامه‌ریزی میکنیم که مفهومش اینه که نظم و برنامه‌ریزی یه امر درونی نیست و بیرونی نیست و یه سیری داره. پس و برنامه ریزی یه رخداد درونی انسانه، اون چیزی که ما از بیرون میبینیم و اصلاح نظم میکنیم اون در واقع بروز اون نظمه، بروز نظم در بیرون قابل مشاهده هست بله، قابل مشاهده، قابلیت مشاهده پیدا میکنه. و پس اینم در واقع نکته بعدی که گفتیم. و نکته سومی که خیلی موضوع مهم میشه اینه که در واقع زمان در برنامه ها بسیار مهمه. و اینجا اصل زمانه که مطرح میکنیم دیگه خیلی مباحث جالبی مطرح میشه که یه جمله سوره مبارکه قدر، انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، سوره شریفی که هر روز توصیه شده در نماز ها خونده بشه، به صورت های مختلف خونده بشه. نماز اهل سدره طاهر روزهای جمعه یه نماز خاصی دارن که 100 مرتبه در رکعت اولش سوره قدر رو میخونن. این نشون میده که این موضوع خیلی اهمیت داره، خود زمان در برنامه ها در واقع میشه از زمان بهتری استفاده رو کرد. و در واقع عنصر زمان هم در برنامه ریزی هم در نظم‌گذاری مهم میشه. این سه تا مطلبی بود که ما جلسه پیش خدمتتون مطرح کردیم. بنا شد من تا ساعت 10 صحبت بکنم، مطالب کلی رو خدمتتون بگم و بعد انشالله منتظر سوالات شما ساعت 10 و 10 هستیم که انشالله هر سوالی داشتیم که در مورد مباحث قبل که مباحث که الان مطرح میکنم انشالله مطرح بکنم. از نمازتون من مطالبی که خدمتتون میخوام بگم رو سعی دارم که پیشا پیش ثبتش بکنم و بر اساس یه مطالعه قبلی ثبت شده خدمتتون برسم. و این مطالب رو انشالله بعد این که براتون گفتم به نحوی که بتونه دست شما بتونید دسترسی پیدا کنیم براتون ارسال میکنم، حالا یا در یه گروهی قرار میدیم، به هر حال گروهی قرار شما در یه گروهی قرار میگیرید این فایل رو میگیرید، یا به هر حال میتونم اینجا آپلود کنم و از اینجا در واقع بگیرید. یه بحثی رو که ادامه مباحث تعلیم و تزکیه هست شروع کردیم و برنامه در مراحل زندگی پیش گفتاری همش نوشتیم که اینا انشالله مطالعه میکنید خودتون. و مطالبی که الان مطرح کردیم رو طبق موضوع چیستیه نرز و برنامه ریزی خدمتتون توی این فصل ارائه دادیم، به جای اینکه احساس بشه که معنای نرز و برنامه ریزی معلومه و به هر کی میگیم میگه که خب معلومه نرز و برنامه ریزی چیه، ما میدونیم چیه و همه آن را میشناسن، بهتره تلاشی صورت بگذارد تا معنایی دقیق از آن طبق آیات و روایات تحریمیت به دست بیاد. واقعا این تلاش کمتر شده که ما ببینیم واقعا نرز و برنامه‌ریزی اصلا چیه، چون احساس میکنیم که این رو میشناسیمش. به نظر میرسه یکی از دلایل توفیق نداشتن در هر موضوعی نشناختن دقیق و تفصیلی اونه. و اگه ما احساس میکنیم که نظممون کمه یا برنامه‌ریزیمون ضعیفه، یکی از علتاش ممکنه این باشه که اساسا اون موضوع رو نشناسیم، نشناخته باشیم. و اگه اون رو بشناسیم خب طبیعتا بهتر باهاش برخورد کنیم. این نکته ای که هست از میاد روی سیر تکوینی پدیدار شدن یک عمل که در واقع به واسطه جلسه پیش گفتیم یا به واسطه ادراک نیازه یا به واسطه واکنشه که اتفاق میفته. اینم نمودارشه، یه امری هست، یعنی یه موضوعی که انسان نسبت بهش احساس نیازی میکنه و یه عملی از او صادر میشه، یا یه امری هست میخواد پاسخه به او بده، محرکیه، میخواد یه پاسخی بده، یه نفر در زده میخواد در رو باز کنه، در حال در زدن برو در رو باز کنه، دیگه نگاه نکن نیاز داری نیاز نداری و این کار انجام بده. در واقع عمل از دوتا منبع صادر میشه، یا خود فرد احساس نیاز میکنه از اول از اساس اظهار نیاز میکنه، و دو ممکنه که اصلا پاسخ به یه محرکی باشه و از همون حالت انسجام درونی میاد. نمودارش رو من به این ترتیب منظم کردم که یه امری هست، احساس نیاز یا پاسخ داره، در اثر اون عملی صورت میگیره و در اثر اون عملی نتیجه ایست. بلوه دیگه، مثلا شما موضوع غذا خوردن احساس نیاز داریم، میرید غذا میخورید، نتیجهش هم میشه سیر شدن. یا ممکنه مثلا کتاب خوندن یه امریه، کتاب خوندن اسمش میشه کتاب خوندن، احساس نیاز میکنید یا به شما گفتن نه حتما بخونید یا پاسخ بدید، تبدیل به یه عمل میشه و یه نتیجه ای باشه. حتما بایستی اون کاری که انجام میدین یه حجتی داشته باشه که اون حجت عقلیه و شرعیه یا عقلی و شرعیه، و حتما اون تبدیل میشه به یه مقصدی. پس از یه طرف مدیریت نفس به واسطه علم به اون امر اراده میکنه و قصد میکنه و نیت میکنه یه عملی را بر اساس یه حجتی در به واسطه احساس نیاز یا پاسو و میخواد به مقصدی برسه. از چی شد یه همچین سیری که سیر تکوینیه عمل بهش میگی، که یه نفسی هست که انسانه، میخواد مدیریت بکنه کارهای خودش رو، این کار به عمل تبدیل بشه و به نتیجه حتما باید بر اساس یه حجتی باشه که اون حجت یه مقصدی رو برای اون تعیین کنه. خب این در واقع سیر کلیه که ما میتونیم نظم رو بر اساس همین تنظیم بکنیم. برای انجام یه عمل بایستی حتما شناخت کافی در مورد اون کار و چگونگی انجام اون صورت بگیره. امکاناتی که برای انجام در واقع بایستی آماده بشه اونا فرد بایستی در نظر بگیره، شرایطشو به در نظر بگیره، همچنین فعالیت هایی که منجر به نتیجه میشه. یعنی در واقع یه عمل ممکنه ده ها فعالیت بخواد تا به نتیجه برسه، و همچنین از موانعی که منجر به شکل گیری عمل میشه بایستی خودداری کنه و زمانی که امکان تحقق رو داره بایستی در نظر بگیره. این چه از عمل تا نتیجه شما حتما یه مجموعه فعالیت میخواید. مثلا وقتی شما غذا میخورید با یه لقمه سیر نمیشید، با یه دو لقمه، سه لقمه، با یه مجموعه لقمه هایی رو در نظر بگیرید تا سیر بشید. حتما با یه امکانات و شرایطش باشه، یه باز زمانی لازم و موانع هم بایستی بتونید جلوش رو بگیرید. این در واقع عمل اختیاریه که صورت میگیره و این مال در واقع یک عمل. ولی وقتی دوتا عمل میشه حتما شما احتیاج به اولویت بندی دارید و باید بین اون دوتا تصمیم بگیرید. نوعا در یه زمان دوتا کار رو نمیتونید انجام بدید. البته ممکنه دوتا کار در دوتا مرتبه رو بتونید انجام بدید. مثلا شما میتونید جارو بزنید ولی فکرم بکنید، ولی نمیتونید جارو بزنید بعد غذا هم بپزید. در همون زمان نمیتونید، میتونید جارو بزنید کنار برید غذا رو بپزید. به همین دلیل بعضی کار رو میشه در واقع به صورت طولی انجام داد، ولی ناگزیرید که اولویت بندی داشته باشید. شما نمیتونید هم کتاب بخونید هم آشپزی کنید، حتما بایستی اولویت بندی بکنید. پس بنابراین بایستی در زندگی وقتی این سیر عمل رو نگاه میکنید، مجموعه کارها به صورت اولویت بندی صورت بگیره و این از واقع شدن امری به صورت عینی با ترتیبی منطقی و معقول توان با تعبیر نظم یاد کرد و آن عمل را رخداد شده در اثر نظم معرفی کرد. یعنی اون عملی که ایجاد میشه رو بگیم در اثر نظم ایجاد شده. نظم سبب میشه که یه عملی به خوبی انجام بشه. از این منظر نظم عبارت است از ترتیب صحیح سیر پدیدار شدن عمل اختیاری، عبارت است یا عبارت است ترتیب صحیح سیر پدیدار شدن عمل اختیاری است که از روبرو شدن با کاری تا انجام درست آن را شامل می شود. یعنی شما روبرو می شید با یک کاری تا اون رو بتونید درست انجام بدید. کاری که بر اساس نظم صورت می گیره هرچند ممکنه به نتیجه مورد نظر نرسه، ولی فرد رو برای سایر عملهای دیگه آماده می کنه که اینا در قرآن بهش میگن اهدل حسنیه. این ممکنه شما یک کاری رو در نظر میگیرید به اون نرسید، ولی حتما به یه چیز دیگری خواهید رسید. به اون درس ایستادگی رو مقاومت رو میده، ولی اگر کاری رو بدون نظر صورت بگیره اگر هم رخ بدهد ناقصه و اساسا به نتیجه مطلوب نمیرسه. این ممکنه یه نفر به صورت تصادفی یک کاری رو بکنه و به نتیجه برسه. این کار خوبه، نه اینکه بد باشه، ولی اون به عنوان کار اختیاری محسوب نمیشه و ارزش لازم به عنوان کار اختیاری رو نداره. ولی اون کاری که سیرش رو طی میکنه ولی به این نتیجه ای نرسه، ولی به اون نتیجه مطلوبش نرسه، اون تو ساحت نظم اولویت بیشتری پیدا میکنه. آنچه مردم از نظم میشناسند کجاست؟ هماهنگی کارهای با هم، کارها با همه. یعنی در واقع به موقع انجام شدن یک کاری که با مطلب رو این مطلب هم خانی داره. یعنی اون چیزی که مردم میدونن همینی که یک کاری رو طرف به موقع انجام بده. حالا من اینو بعد انشالله راجبش صحبت میکنم که در قرآن به چه صورتی راجب این صحبت شده، یا آیات انشالله بعد هم صحبت شده. خب من یه مثالی دادم، مثال توجه کنید و اونی فکر کنم شما میخواین یه تدارک میهمانی بکنید، انشالله یه مراسمی بگیرید، مراسم خیلی خوب معنوی، موضوع عملتون یا امرتون میهمانیه، فامیل یا دوستانه، یه حجتی باید داشته باشین که لزوم عمل و اولویت آن نسبت به بقیه کارها بر اساس منطق الهیه، مقصد دارین، این دلیلیه که برای اون میهمانی انجام میشه. یعنی مثلا میگی من به خاطر صله رحم این کار انجام میدم. بعد خود عمله که همه این کارهاییه که برای تدارک میهمانی و اجرای اون ضروریه، تمام شدن عمله که اون اتمام میهمانیه. یعنی شما مثلا امروز ظهر وعده داریم، بعد میان مهمان ها بعد از یه تعدادی وعده گرفتیم که بیان خونتون، موقعی که رفتن یه مهمانی تمام میشه، نتیجهش هم تحقق مقصده. یعنی ممکنه شما به نتیجه مطلوب برسید، ممکنه هم از به نتیجه مطلوب نرسید، ولی به هر حال مقصدتون چی بود؟ صله رحم بود. اگه تو اون مهمانی خدای نکرده بگو مگو شد و تازه اوضاع بدتر شد، معلومه به اون مقصدتون نرسید. ولی اگه همه چی خوب بود و در واقع شرایط خوب بود به مقصدتون رسید. خب اینا خیلی دقت بکنیم ببینید این اون چیزی که ما داریم میبینیم اینه. اولا شما باید ببینیم که بین کارهایی که داشتیم اولویت دیگری نبوده که مهمتر از میهمانی بوده و فرضمون اینه که میهمانی در اولویت کار بوده، احساس نیازی کردیم بر اساس یه حجتی یه مقصدی رو تنظیم کردیم عمل و نتیجه اتفاق افتاده. یه قسمت آخری هم داره که شما این رو همیشه در نظر میگیرید ولی نمیدونید کجای برنامه یا نظر قرار میگیره و اونم اون آخر کاره. مثالش همین مهمانی رو نگاه کنید، یه موقعی مهمان رو دعوت میکنید میشه آغاز عمل، شروع نظمتون اینه، شروع نظمه که اون مهمان رو خوب دعوت کنید، درست دعوتش کنید، یعنی یه جوری متوجه بشه که باید بیاد. من یادم یه موقعی یه کسی رو دعوت کردم ولی خوب دعوت نکردم، از هرچی منتظر موندم دیدم این بند خدا نیومد، تلفن کردم فلانی شما خونه ما وعده دارید و چه نیومدی؟ گفت من فکر کردم شما رو شوخی میکنیم. گفتم شوخی کجا؟ گفتم خب شب بیا خونمون دیگه. معلوم بود که من درست دعوتش نکردم، شروع خوبی نداشتم. بس خیلی مهمه که عمل از آغاز یه نظم خوبی داشته باشه. بعدم که میهمان میاد خیلی خوبه پذیرایی خوبی ازش صورت بگیره و در واقع اکرام بشه در نحو شایسته اون که میشه تمام نظمتون اونجا بروز پیدا میکنه. اینکه سر ساعت غذاتون آماده باشه، سر ساعت اگه بنا دارید میوه‌ای بدین، شیرینی بدین، چایی بدین، اینا به صورت منظم و مرتب اتفاق بیفته سر نظمش، تمام نظم و حورش اونجا پیدا میکنه. ولی یه کمال نظم هم داریم، کمال نظم که موقعی که میهمان از خونتون خارج میشه خونه چیه؟ خب به هر حال میهمان اومده به هم ریخته گیاری داره دیگه، باید ظرفا رو بشورید دیگه، بایستی ظرفا رو سر جاش بگذارید دیگه، بایستی اگر نمیدونم وضعیت مکان یا آشفتگی داره آشفتگی شو درست کنی. بعضی ها دیگه اینا جزء عملی حساب نمی کنن، میگن خب مهمانی تموم شد تموم، نه هم تموم نشده. وقتی تموم میشه که شما پس لرزه های او رو هم چکار کنی؟ جمع کنی. نوش میگن کمال نظم، که نوعا ما این کمال نظم خیلی تو چشمه اون میاد و نوعا به این کمال نظم نظم میگیم و در صورت که خود این تمام نظم هم نظمه، یعنی یه مرتبه از نظم رو حتما داره. و هم نکته بعدی بیان سراغ برنامه ریزی. این شد نظم، پس نظم این شد که شما یه اولویت بندی میکنی بر اساس یه حجتی، به یه مقصدی توجه میکنید، علم کافی نسبت به اون امر رو پیدا میکنید، بین کارها دقیقا اون کاری که درسته رو انتخاب میکنید، اراده میکنید، قصد میکنید، نیت میکنید، به سمت عمل میرید به نتیجه و آخرش هم نتیجه رو کامل میکنید. اینا میشن شما در این صورت اسم یک کار رو میتونید بگید کاریه که محصول نظمه. پس نظم اتفاق افتاده و شما منظمی و این کار در واقع کار منظمیه. یعنی سراغ برنامه ریزی، برنامه ریزی هم همین حالت رو داره، مجموعه عملهایی که منظمن در کنار هم قرار میگیرد. یعنی شما اگر نتوانید یه عمل را یا اعمال خودتون رو بر اساس نظم جاری کنید، برنامه ریزی معنایی نداره. برنامه ریزی یعنی این که شما رونده کارهاتون هر کارتون یه نظم داره، حجت داره، نمیدونم مقصد داره، بر اساس نیازه یا بر اساس پاسخه، فراینده عملشو میشناسه، زمانشو میشناسه، شرایطشو میشناسه، همه اینا رو میشناسه. اینا رو کنار هم قرار میگیره. اگر بنا بشه که آدم ندونه که این عمل چه زمانی چه مقداری زمان صرفش میشه، خب نمیتونه برنامه‌ریزی کنه. طبیعیه که نمیتونه. کسی که در انجام عملش نظم دارد میتواند عملهای خود را در زنجیره‌ای متصل به هم قرار داده برای انجام بهینه آن در بوده زمان تدبیر کنه. این دیگه اسمش میشه چی؟ برنامه ریزی. نظم دادن و مرتب کردن دوباره اعمال به وجود آمده از نظم درونی در گستره‌ای از زمان و با در نظر گرفتن موقعیت‌های متعدد روش میگن برنامه ریزی. شما اگه گذاشتم نظم دوباره، نظم رو بهش میگم چی؟ برنامه ریزی. نظمی که داشتم وقتی در کنار همه اینها کنار هم قرار گرفته میشه اسمشو میگم برنامه ریزی. موقعیت های در نظر گرفته شده، ممکنه شناخته شده یا حتی ناشناس باشه، ولی باید میزان شناس و ناشناس آن تا حدودی معلوم بشه. زمان ممکنه طولانی مدت یا کوتاه مدت باشه. پس در واقع آنچه به برنامه ریزی هویت میده ظرف زمان و مکانه. ولی اساس هر قدر ظرف زمان و مکان خوب شناخته بشه امکان برنامه ریزی هم بیشتر. این هم نمودارش. این نمودار را من خدمتتون ارائه میدم. پس تنظیم امور برای رسیدن به نتیجه با در نظر گرفتن گستره ای از زمان و مکان نمیش میگم برنامه ریزی. یعنی شما دیگه میخوایی اینا تهنش کنید، گستردش کنید. به قول قرآن میگه ول ارض دها کنید. دها کردن ارض یعنی گسترده کردنش. حیات و وصله این گسترده کردنه فراهم میشه. علاوه بر ظرف زمان و مکان، این موارد هم خیلی مهمه که بایستی در برنامه ریزی توجه بشه. به چگونگی اتصال به خداوند برای تشخیص درستی یا نادرستی کار و راه انتخابی ها طرف باید به خوبی آشنا بشه. به امور و موضوعات و حدود آنها و زمانی رو که فرد برای انجام تا نتیجه بخشی نیاز داره بایستی آشنا بشه. شناخت قوانینی که بر زندگی چیره هستن و اعمال فرد از اونها متأثر میشه رو باید بدونه. اسباب و علت وقوع کارها و شیوه های تصریح در آنها که منجر به قدرت یافتن در اجرای برنامه شده باید بدونه. یه نمودارش بایستی بتونه امورش رو به تفصیل بشناسه. ابزار تحقق هر عمل، سبب تحقق هر عمل رو بدونه. قدرت تدارک امکانات لازم برای هر عمل رو داشته باشه. بتونه لیاقت زمانی هر عمل رو محاسبه کنه. بهترین زمان انجام کار رو بدونه. بهترین زمان برای انجام هر عمل رو هم بدونه. در این صورت میتونه در واقع برنامه ریزی بکنه. این هم نکته بعدی. پس ما الان مباحث جلسه قبل رو داریم منظم میکنیم. یه تعریف نظم گفتیم، یه تعریف برنامه ریزی گفتیم. اینجا میام یه نکته دیگه اضافه میکنیم. میگیم همانطور که ما داریم برای خودمون نظم و برنامه ریزی داریم، یه جمع هم میتونه نظم و برنامه ریزی داشته باشه. وقتی که یه کار جمعی میخوایم بکنید این همین موضوع مطرح میشه، ولی دیگه اونجا عملش جمعی نیست، عملش دیگه فردی نیست. شرکت در یک کلاس، شرکت در اردو، نماز جماعت، مسافرت خانوادگی. بعضی ها فکر میکنن که کلاس اومدن، کلاس رفتن، اینا عمل فردی حساب میشه. نخ، عمل جمعی حساب میشه. یعنی چه عمل جمعی حساب میشه؟ یعنی شما اگه درس نخونی رو بقیه اثر میگذاری. شما اگه در واقع کیفیت کلاس رو بیاری پایین، کیفیت عمل جمع آوردی پایین، فقط کیفیت عمل خودت رو نیوردی پایین. اگه شما بنا بود مثلا در یه اردویی قابلمه ببری برای غذا بد نرفتی، خب بیچاره ها غذا ندارن بخورن، یا برم یه قابلمه بخرن وسط راه، به تکلف و زحمت میفتن. اگه بنا شد یه اردویی بری، بنا شد مثلا شما توپشو برداری ببری، توپشو نبردی، خب اونا نمیتونن فوتبال بازی کنن، اونا از برنامه هاشو عقب میمونن. عملهای جمعی عملهایی هستن که توش تقسیم وظایف میشه، هر کسی چی داره، وظیفه داره، که خیلی مهمه با بدونیم برای عملهای جمعی باید این مراحل اتفاق بیفته. تبیین مقاصد یک کار و تعیین ویژگی های دقیق اون. یعنی خیلی وقت های عمل جمعی انجام میدیم، مثلا یک کلاس درس داریم، دقیقا نمیگیم که این کلاس درس بناس چه اتفاقی بیفته درش، که هر کسی علاوه بر داشتن توان و فرصت اعضا برای انجام اون کار معلومه شاید یا توان اون کار رو دارن یا فرصت اون کار رو دارن. ممکنه ما یک کاری رو تصمیم گرفتیم جمعی انجام بشه ولی افراد توان و فرصتش رو نداشته باشن. تعیین وظایف هر یک از اعضا و تعیین زمان انجام آن کار و اعلام به اونها دقیقا باید گفته بشه که شما که دارید این کار جمعی رو میکنی، این وظیفه رو دارید، این زمان ازت میگیره، باید تعیین بشه و بهش اعلام بشه. پذیرش کار و وظیفه از جانب اعضا، اون بنده خدا هم باید بگه من قبول کردم، قبل تو رو باید بگه، نمیتونه قبل تو رو نگیره. خیلی وقت ما یک کار جمعی تعریف میکنیم، بنده خدا روش هم خبر نداره، فقط یه تکلیفی بهش چی گذاشته شده، من به بنا شده اردو دارم، قابلمه رو ایست بارم به یکی از این دانش آموزام که اون قابلمه بیاره، ولی اون رو ازش چی قبل تو رو نمیشنوم، قبول کردم که قابلمه رو بیاورم. تازه بعدش هم باید گوش زد بکنی کار و وظیفه رو به هر یک. یعنی صبح که شد بایستی پیام بدی فلانی قابلمه یادت نره، فلانی آدم خب فراموش کارن، این کسی که در واقع به عنوان هماهنگ کننده است باید قوه ذاکره داشته باشه، ذکر کنه، مرتب این ذکر کنه، حواست باشه کبریتا یادت نره، اون تو اون یکی گوشتا یادت نره، نمیدونم فلان کارا یادت نره. وجود تشویق مناسب در ازای انجام درست کار و تنبیه کار و مدام مناسب در ازای انجام ندادن وظیفه یا ناقص انجام دادن کار. آدم هایی که مرتب کار میکنن بایستی تشویق بشن، تشویقشون هم در کتاب تشویق و تنبیه گفتیم هر سنی متناسب با خودش، یه لزومی نداره الان بگیم بعد و تنبیه بشن اگه اون کار رو نکنن. هنوز که هنوز ما تو کلاس همون تشویق داریم و تنبیه داریم، تشویق متناسب با خودمون فرده میگیم برای کسی که مثلا دانشگاهی برید شکلات بخرین که، ولی خب اون میتونه شکلات بخره تشویق خودش، نمیدونم یک کارهای جالب میتونم. در کارهای جمعی نپذیرفتن کار توسط اعضا، نگذاشتن توان لازم برای انجام کار، بد قولی و بد عهدی، فراموشی وظایف، نا مواردی هم که در واقع خیلی آسیب میزنن. خب من بحثم رو میخوام با این بحث تموم کنم و اینا رو به عنوان تمرین خدمت دوستان مطرح بکنم برای جلسه بعد. البته دوستان ممکنه میگن که ای کاش یه گروهی میگذاشتیم که این تمرین اونجا ارائه میشد، بد نیست یه گروهی تشکیل بشه، چون به هر حال تمرین داره زیاد میشه و خوبه که راجبه اینا دوستان با هم بحث بکنند یا اینکه نقطه نظراتشون رو بگن. انشالله اگه شد این گروه رو اندازیم. مفاهیم محوری در نرد و برنامه ریزی، من 10 مفهوم محوری رو آوردم و خواهش که دارم اینه که افراد این سوالات رو برای خودشون جواب بدن، یعنی خودشون رو ارزیابی کنن و ببینن میتونن این آیا این سوالات نمره نزد و برنامه ریزی فرد رو میتونه بده یا نمیتونه بده. اینو بعدم دیگه بایستی جلسه بعد از شما سوال بپرسم. 1. شأن. مفهوم محوری در نزد یک شأن. آیا فرد میداند چه کارهایی متناسب با اوست، چه کارهایی متناسب با اون نیست، چه کارهایی در واقع بهش نمیخوره. فکر کنید مثلا من 50 سالی برم تاپ سرسره بازی کنم مثلا، البته ممکنه یه موقعی به خاطر بچه ها و نمیدونم نبه ها تاپ سرسره بازی کنم، ولی نه اصلا برنامه بریزم برم تاپ سرسره فرض بگیرم، یا مثلا یه کاری بکنم که در شأن من نیست. ذائقه هم را دارد، آیا لازمه به ذائقه خودش اصلا اعتنا کنه؟ آیا میشه همه این کارا رو بگیم که ذائقه مهمه؟ و اگه خیلی کارا رو بگیم ذائقه مهمه، خب خیلی کارا تعطیل میشه. آیا ذائقه رو بایستی بهش اعتنا کرد؟ آیا تو هر کاری باید ذائقه رو در نظر گرفت؟ توانه انجام آن را دارد، آیا لازمه توانه آن را در خودش ایجاد کنه یا بیشتر کنه؟ یکی از مشکلات شأنه. بعضی کارا رو من در شأن خودم نمی‌بینم و مشکلم سر اینه که این شأنم رو اشتباه متوجه شدم، یعنی دارم زائقه رو میگم شأن خودم، زائقه شأن نیست. شما بعد وقت رو برسی به کسی انفاق کنی از شأن خودت هم عدول کنی، بیای پایین و واجهی که تو قرآن برای این هست واجهه حتی با هیه جیمی و تا، حتی یعنی یک کاری بکنه که این اون شعنی که برای خودش بافته رو چیکار کنه بیاره پایین. من یه موقعی بایستی برم با یه نفری صحبت کنم، ممکنه در شعن خودم ندیدم، خیلی کار رو در شعن خودم ندیدم نکردم، خیلی از برنامه ها رو احساس کردم شعنم میاد پایین. فکر کنی یه نفری 50 سالشه 60 سالشه میگه من در شعنم نیست، برم کلاس اینایی که 18 سالن، من در شعنم نیست کنکور امتحان بدم برم دانشگاه، بعد تو کلاسی بشنم که همه 18 سالن، من مثلا 50 سال مثلا میگم. زائقه، توانه انجام کار و تجربه، سه تا در تجربه انجام یک کار. بعضی ها چون تجربه نکردن شأن خودشون نمیبینن. خب شما یک کار خوب تجربه کن، خوب خوب در شأن خودت میبینی. خیلی این شأن موضوع مهمیه و یکی از نقطه های کور برنامه‌ریزیه و میشه گفت که خیلی افرادی که خیلی کارا در واقع براشون مطرح نیست و انجام نمیدن به خاطر همین بحث شأنه که برای خودشون یه شأنی رو درست میکنن. بعضی از شونات درسته، حتی در احکام هم داریم، مثلا میگن که اگر امام جماعتی یه کاری رو بکنه که در شأن عرف معمول نباشه، مثال میزنن بعضی از فقها، مثال تو درستاشون اینطور میگن، میگن مثلا یه روحانی با لباس مثلا تو کوچه تخمه بخوره مثلا، میگن در شأنش نیست. این میگن بعضی حتی اعتقاد دارن که پشت سر اون نمیتونن نماز بخونن، حتی بعضی از مراجع میگن کسی که خارج از شأن عمل کنه حتی نماز خوندن پشتش مجوزی نداره. بعضی جا شأن خیلی بهش اعتنا شده، بعضی جا اصلا بهش اعتنا نشده، چون شأنیه که خود فرد در خودش درست. پس اولین موضوع بحث شأن در برنامه ریزی، دومی موضوع بحث امر یا اموره. امر یا امور، آیا فرد میداند چه کارهایی را میتواند انجام بده، چه کارهایی را باید انجام بده، چه کارهایی خوبه انجام بده، چه کارهایی نباید انجام بده. خیلی وقتا تو برنامه ریزی و لحظ مشکل از چیه؟ فهم امر یا اموره. فرد نمیدونه چه کارهایی رو باید انجام بده، یه سری کارهایی رو اصلا انجام نمیده که باید انجام بده و یه سری کارهایی رو انجام میده که نباید انجام بده، یه کارهایی هم بهتر انجام بده. اسلام شد. سومیش نیازه، آیا فرد نیازهای خودش رو میشناسه؟ بدونه که یه سری نیاز واقعی داره، یه سری نیاز حقیقی داره و یه سری نیاز هم هست که نه واقعی هم نه حقیقی هم. اینو ما تو کتاب طراحی فعالیت‌های آموزشی توضیح دادی که یکی از مشکلات برنامه‌ریزی سر همین موضوع فرد نمیتونه نیازاشو تشخیص بده، یعنی توی این بخش گیر داره. یکی از موضوعات محوری پس چی شد؟ نیاز. موضوع بعدی پاسخ به برخوردها و محرک هاست. آیا فردت پاسخ به محرک های بیرونی مدیریت داره یا نداره؟ نسبت به چه برخوردهایی حساسه و زود واکنش نشون میده؟ چه خوب چه بد ها؟ مثلا من وقتی پدرم میاد بلافاصله بلند میشم، احترام میگذارم، بلافاصله دستش رو میبوسم، اصلا اجازه نمیدم که انقدر واکنشم سریعی که دیگه این کار شده به عنوان یک کار واکنش سریع. این ممکنه بعدم باشه که خیلی زود ناراحت میشم. نسبت چه برخوردهای بیرونی حساسه و زود واکنش نشون میده؟ نسبت به چه برخوردهای بیخیاله و زود واکنش نمیده؟ یعنی مثلا یه نفری میگه که میای بریم قدم بزنیم، میگم آره میام حالا میام، یه ست شد، دو ست شد، سه ست شد، مثلا بند خدای نخیالش نیم واکنش نشون نمیده. میام بریم مثلا فلان کار رو بکنیم، یه کتاب بخونیم، این کتاب برات گرفتم بخون، مثل این که کتاب رو نگرفته، مثل این که کتاب رو نداره. این بیخیاله، زود واکنش انجام نمیده. بعضی ها نسبت به مثلا جواب دادن ها، حالا الان که دیگه موبایل اومده، بعضی پیام ها زود جواب میدن، بعضی پیام ها مثل من بعضی وقتا میذارن یه هفته بعد جواب دادن. البته اگه من یه پیام یه هفته بعد جواب دادم، یا پیام یادم رفته جواب بدم، یا دارم فکر میکنم که جواب بدم، فکر کردنم طول کشید. در حال این خیال مهم نیست، ولی فراموشی رو بعض وقت دارم. نسبت به چه کارهایی کامل مدیریت داره؟ بعضی نسبت به چه کارهایی کامل مدیریت نداره؟ اینم خیلی مهمه تو برنامه‌ریزی. و بعضی از بندگان خدا این نسبت خیلی گرفت دارن. یعنی مثلا یه نفری یه حرفی بهشون زده، کل روزشون از بین رفته، دیگه نمیتونن کاری انجام بدن. و وقتی نگاه میکنی میبینی تمام عمر این بند خدا درگیره اینه که داره ناراحتی های این اون رو رفع رجوع میکنه. امروز از این ناراحت میشه، فردا از اون ناراحت میشه، پس فردا از اون ناراحت میشه. تو کی میرسی به کارا؟ همش که داری ناراحتی میکشی. این که پاسخ به برخوردها محرک ها خیلی موضوع مهمیه در برنامه ریزی. نوعاً جهت اطلاعاتون بگم 90% افرادی که تو برنامه ریزی مشکل دارن به خاطر از که پاسخ به برخوردها محرک ها، یعنی مثلا نمیتونن مدیریت کنن، محرک ها نمیتونن پاسخ بدن. و اینا دلایل مختلفی هم داره که بعض وقتا خودشون مسببش هستن بایستی مدیریت بکن. موضوع محوری بعدی بحث مقصده. آیا فرد از انجام کارهای خود انتظار وقوع اتفاق مشخص خوشایندی رو داره یا نداره؟ بعضی های کار انجام میدن ولی حالا خیلی هم خوشایند بود یا نبودش خیلی مهم نیست. من دلم میخواد که یک کاری به خوبی و به خیر و خوشی انجام بشه، حتی اقلش نه که خدا راضی باشه از من. فکر کنید الان برای یه عملی دو نفر رو دعوت میکنم، ممکنه بین اینا اختلاف هم وجود داشته باشه، ولی من برای خدا این کار رو میکنم، مقصدم اینه که خدا راضی باشه. آیا انتظار او از اتفاقای حاصل از کارهایش قابل تحققه؟ بعضی وقتا اصلا چیزی که انتظار دارم امکان تحقق نداره. مثل اینکه یه نفری بگه من میرم یه دوره یه زبان میرم یه تر بعد دیگه من مثل بلبل دیگه حرف میزنم. نخه شما با یه دوره یه زبان مثل بلبل حرف نمیزنیم، اون در حد همون یه دونه کلاس میتونی حرف بزنیم. آیا انتظار او از اتفاقهای حاصل از کارهایش به زودی محقق میشه؟ بعضیا اینطوریه که کارها به زودی محقق میشه، بعضیا خیلی دیر محقق میشه. آیا آنچه انتظار دارد که اتفاق بیفتد ارزش الهی داره یا نداره؟ اینم مال مقصده که میره رو انتظار. بعضی انتظارشون بی جاه، از یک کاری که میکنن انتظارشون درست نیست. مثل این که انسان بخواد یه علمی رو در کوتاه در این زمانه ممکنش یاد بگیره، در حالی که اون علم خیلی لازم به تجربه و کار زیاد داره. یه انتظار درستی نیست و خیلی کارهای فردوسی در زمان کوتاه انتظار رو جواب بده، انتظارش رو جواب بده. خب ششمین موضوع محوری نظم و برنامه‌ریزی حجت داری است، حجت داشتن. آیا فرد برای کاری که انجام میده دلیل شرعی و عقلی داره؟ آیا کاری که انجام میده عقل پسنده، مورد تایید شرعه؟ آیا اون کاری که میخواد انجام بده کار مهمتری نیست که باید انجام بده؟ اون کار جای اون داره انجام میشه؟ این خیلی سوال مهمی. خب شما که این کارو داری قولم دادی تا فردا انجام بدی، چرا یه کار دیگه قبول میکنی؟ تو که عزیز دلم، مگه اینو قول ندادی؟ مگه قول دادن بعد کردن اینا جزء واجبات الهی نیست؟ خب چرا دو مرتبه یک کاری رو قبول میکنی اونو به تأخیر میندازی؟ چه حجتی داری؟ اینا چه داره مهمیه؟ حالا بعضیه که اصلا حجت ندارن برای کارشون. شما برای چی الان داری این فیلم تلویزیون رو میبینی؟ خب من دلم میخواد که ببینم. ببین دلم میخواد جواب نمیشه. شما یه دل حجت عقل پسند داشته باشی. مثلا باید بگی که من یه کار سنگین کردم، الان دارم میخوام تفریحی بکنم، میخوام یه خود حالم بیاد سر جاش، مثل خوابیدن، میخوام الان تلویزیون ببینم. بعد خب دیگه اینجا وقتی یک ساعت دیدی، خب دیگه پاشو دیگه برو دیگه بسه دیگه. میگه نه، خب دیگه اینم باید دنبالش رو ببینم. میگه خب الان برای چی باید ببینیم؟ میگه خب دیگه جذابه دیگه، باید دنبالش رو ببینم دیگه. میگه این حجت دیگه نداری دیگه رقیش رو ببینیم. هفتم، علم داشتنه. آیا فرد کاری رو که میخواد انجام بده به خوبی اونو میشناسه؟ حدود و محدودش رو میشناسه؟ آیا اسباب لازم و امکان تحقق اونو میدونه؟ خیلی کار رو افراد قبول میکنن در حالی که واقعا نمیدونن چجوری باید این کار انجام بدن. آیا اصلا نمیدونن اینو چجوری باید انجام بدن؟ بعد میان میپرسن که آقا ما این کار رو گرفتیم چیکار کنیم؟ الان که دیگه خیلی زیاد شده، الحمدلله پروژه های دانشگاهی تحقیقاتی این طرف اون طرف رفته پروژه رو گرفته، علم لازمش نداشته و میگه خب من اینو چیکار کنم؟ تو رفتی اون پروژه رو گرفتی، یعنی نمیدونستی که باید چیکار کنی؟ یه خب نه، دیدم پروژه خوبی رفتم گرفتم. تو نمیدونستی این چه اسبابی میخواد، چه علمی میخواد؟ آیا موانع انجام اون رو به خوبی میشناسه؟ میتونه برطرف بکنه؟ در نظر گرفتن زمان، یا فرد به زمان انجام کار اصلا کی باید انجام بشه، بازه به نتیجه رسیدن و به اتمام رسیدنش آگاهه؟ ممکنه یک کاری دائمی باشه، زمان آن رو به صورت تقریبی میدونه. کاری موقتیه، بازه موفقیت اون رو میشناس. کاری مرحلهیه، زمان هر مرحله رو میدونه. این زمان که جلسه پیشم گفتیم و مؤلفه بعدش عمل. آیا فرد به مراحل انجام کار، یعنی اون روند استهاش تا رسیدن به نتیجه شایسته، به نتیجه شایسته آگاهه؟ کار همیشه باید انجام بشه و فرد این رو میدونه و برای اون توانه کافی رو داره. کار در موقعیت های مختلف باید انجام بشه، فرد اون موقعیت ها رو میشناسه، کار داره مراحل، اون مراحل رو میدونه. و دهم، آیا فرد به نتیجه عملهای خودش آگاهی داره یا نداره؟ آیا از نتیجه عملهای قبلی خودش استفاده کرده؟ شما قبلا هم یه سری عمل داشتید و نتیجه هم داشت، شما از اون نتیجه ها استفاده کردین؟ آیا بر اساس نتیجه عملهای قبلی خود کارهای بعدی رو شروع میکنه؟ آیا میتونه نتیجه نامطلوب عملهای خود، عملهای قبلی خودش از بین ببره؟ یعنی با کارهای جدید خوبی که انجام میده، خدا همیشه ستار و لویوبه و غفار و زنوبه، آیا از این صفت ستاریت و غفاریت خدا داره بهره میبره؟ خب اینا 10 تا سواله که من از شما میخوام که انشالله برای جلسه بعد خودتون رو ببینید آگاهیتون نسبت به اینا شایسته. البته اینا سوالایه اسمشو میگن مصاحبه ایست، یعنی اگه خواستین از کسی بپرسین، نه پرسشنامه ای نیست، برای پرسشنامه شدن کار داره، ولی میتونید به عنوان مصاحبه ازش استفاده کنید، با خودتون مصاحبه کنید، یه مصاحبه شخصی بکنید و از 100 نمره خودتون رو بدید، برای هر کدوم 10 نمره در نظر بگیرید، بعد به تفکیک بکنید تو این اینقدر، تو این اینقدر، تو این اینقدر، خیلی خوبه بتونید ارزیابی کنید خودتون. ممکن این کار رو بکنید، گیر برنامه ریزیتون دقیقا معلوم میشه، معلوم شه شما تو کدوم قسمت گیر دارید. خب این کار ما تمام. این قسمت آخرم بگم که 4 دقیقه فرصت دارم، یعنی از این 4 دقیقه هم کمال استفاده رو بکنم. دلالت های قرآن برای نظم و برنامه ریزی چیه؟ دلالت های قرآن، شما وقتی بخواییم، برای اینکه بخواییم دلالت های قرآن روایات درباره هر موضوع و مسئله رو بدونیم، اول به اون موضوع رو تحلیلش کنیم، بگیم منظورمون از اون موضوع چیه، ما منظورمون از نظم و برنامه ریزی چیه. این 4 تا چیزه حداقل در نظم و برنامه ریزی، ما هدفمند شدن زندگی و هدایت آن در مسیر درست می‌اندیشیم، همچنین در آن به سرانجام رساندن کارها به بهترین وجه در زمانی مناسب. در واقع چیکار می‌کنیم؟ همچنین به سرانجام رساندن آن کارها به بهترین وجه در زمانی مناسب برای ما مهم است. 3. خارج شدن از آشفتگی و استراب در هنگام کارها، بالا بردن میزان موفقیت در هر کار از اهداف نظم و برنامه‌ریزی است. و 4. فرد برای برآورده شدن نیازها و نیز توانمند شدن در برخورد با شرایط ناهموار زندگی که همیشه هست، دانا و توانا بشه. خب این 4 تا، این در واقع واژه هاش اینه تو قرآن. یکی سبیله، معنی سبیل اینه راهی هموار برای پیمودن برای رسیدن به مقصودی مشخص. یکی هدایت، ایجاد تمایز در مسیره که قابلیت پیموندن داره، تسهیل یا وصول به مقاصد و در واقع منجر به تسهیل یا وصول به مقاصد می شود. اینم یکی هم شاکله، محدودیتی که به صورت بندی منجر میشه. شاکله یعنی اون محدوده ای که شما از اون نمیتونید، شکل شما چه جوریه همون جور، یعنی به شما یه وظیفه ای میده، صورت بندی منجر میشه. در این صورت بندی اتفاقی میفته
محدودیت‌های فرد مشخص میشه، شأن فرد، محدودیت‌های فرد مشخص میشه. دو تا واژه دیگه هم هست که این دو تا واژه رو یکی شکره یکی تسبیحه. به نظر من واژه اصلیه برنامه‌ریزی شکره. شکر به معنیه چیه؟ شکر به معنیه در واقع میگن استفاده از امکانات برای رساندن اون امکانات به بهترین نتیجه. میشه شناخت و بهره‌مندی از نعمت‌ها و به کارگیری بهینه اونها برای دستیابی به بهترین مقاصد است. یعنی اصلا تو خود شکر معنی نظم نهفته است. یعنی اگه کسی نظم نداشته باشه نمیتونه شکر داشته باشه. در واقع شکر لازمه، نظم لازمه شکره. تسبیح به معنی منزه دانستن خداونده از هر عیب نقص و حد است که به وسیله چی اتفاق میفته؟ سیر و تقرب به او در کوتاه‌ترین راه ممکن. حالا اینا بعد هم جمعه من چه درست باید بکنم؟ این در واقع این آیاتش هم اینجا بخونید بعد نیست. خیلی آیات جالبیه که چند تا انشالله بعد هم بتونید. من فرصت بحثم تموم شد. سوالات شما رو خب پرسیدم که این سوالات ده کانه رو راجبه یه عمل بگی؟ نه، راجبه براینده اعمالتون بگی، راجبه زندگیتون بگی. خب بسم الله الرحمن الرحیم. سوالاتتون از کجا شروع کنم؟ از شروع بحث. از خانومه بای وقتا خانم شریفی تصدن جامعه کاری ها سفت مانعه میشه. بله خب خانومه نشتن امین مهدی حاضر. چگونه درست از محرک ها رد بشیم که آسیب برنامه‌ریزی نخوره؟ اصلا چگونه میشه؟ من اگه اجازه بدین دیگه بس بقیه بحث رو اینجا می‌نویسم که براتون. بحث برخورده با محرک هاست. برخورده با محرک ها خیلی وقت رو میگیره. اولین موضوعش تعریف های ذهنی اصلاح تعریف های ذهنی. ببینی خب ببخشید قطع شد. شما وقتی تعریف نسبت به اون داریم که اون تعریف رو تعریف میکنه اون رو برداشت شد میگه فرض بگیریم وقتی با من کن احساس میکنم به من اهانت میکنم. خب احساس نکنم یعنی احساس علایت، احساس اهانت شدن، شما یه تعریف ذهنیه. میگه خب خون داره با من صحبت کنه.
سلام علیکم. اشتراک دسکتاپتون رو ما نداریم، فایل رو نمیبینیم.
یه چالش بذاریم من خطم رو عوض کنم چون خطم تغییر کنه. فکر کنم اشتراک میتونم بگیرم نکنم.
خیلی ممنون.
ببینید افراد میگن مثلا این گذاره وقتی تون صحبت میشه من احساس میکنم که به احالت میشه. خب شما اینجوری فکر کن که وقتی با شما تون صحبت میشود شما باید به نواقص خود پی ببری و خود را اصلاح کنید. از هر بار تون صحبت کردنی استفاده می کنم و خود را بیشتر اصلاح کنم. با این تعریف رو جای اون بذار. تعریف ها وقتی درست بشه خیلی چیزا درست میشه. برای اینکه شما تعریف های ذهنیتون رو درست کنید من توصیه‌ام اینه و اصلا برای اینکه نسبت به محرک ها خوب پاسخ بدین توصیه‌ام اینه واقعا این کار بکنید این اتفاق میفته. حکمت های نهج البلاغه رو بخونید و تعریف های ذهنی خودتون قرار بدید. حکمت های نهج البلاغه، البته از سونی حکمت های نهج البلاغه ممکنه مثلا 400 خورده ای هست، ممکنه 50 تاش تعریف شما بشه، ولی اون شما نسبت به محرک هاش کار میکنه، قوی میکنه. مطال خوندن یعنی اینکه جزء تعریف ها بشه ها. یعنی مثلا میگن که من استغنا به عقلهی زله، هر کسی که برای انجام یک کاری فقط بخواد روی تشخیصهای خودش پافشاری کنه لغزش پیدا میکنه. ببین این تعریفه. یعنی من باید هر کاری میخوام بکنم برم با یه اهلش کار کنم مشورت کنم، من میخوام مسیر رو برم خوبه برم یا نره خوب نیست. این چیزای مهمیه که تو نهج البلاغه اومده. پس این سوال خانم و آقای سوال بعدی فرمایند آقای امیر مهدی هاست. اگر امکان باشه سوالات رو تو گروه. بله این هم که بید چطور خودم مجبور به انجامی بشه که متوجه خانم محمودی سوالتون رو متوجه نمیشم. چطور خودم مجبور به انجام اینو متوجه نمیشم. درست بنشته نشد. در مورد اگه میتونید درست بنویسین یعنی واضحش کنید خیلی خوب. ام شناسی میشه راه نمایی بفرمایید. تشخیص ام با چه مؤلفه هایی ممکن میشه، خانم بابای. پس ما یه محرک داریم، بحث امر. ولی امر به معنی کاره، بهش میگن امور. امور یا امر از چند مسیر مشخص میشه. یکی از اوامر الهی. اوامر الهی تعیین کننده چیه؟ تعیین کننده امور و کارهاست. یک. دو، غیر این اوامر الهی نیازهای انسان برای هر نیازی حداقلی امر وجود داره، ممکنه بیشتر هم وجود داشته باشه. پس دو، نیازهای انسانه. سه، درخواستهای دیگران. ممکنه درخواست دیگران نیاز من نباشه، ولی به هر حال امر هست. خب خود نیازها هم سطحش مختلفه دیگه. پس شما سه تا ورودگاه دارین برای امور. یکی مستقیما اوامر الهی که کار وحیه، یکی نیازه که خیلی مهمه، یکی هم درخواسته دیگر. خب برای اوامر الهی شما در واقع آشنایی با کتاب خدا مهمه. البته کلام اهل بیت، کلام اهل بیت علیهم السلام جدای از قرآن نیست. دو تا انی تارکم فیکم و سقلن، کتاب الله و اطرتی. یا کسی فکر نکنه ما اعتقاد به قرآن تنها داریم. قرآن با اهل بیت سقلنه. یکی بحث چیه؟ بحث نیازه. برای نیاز احتیاج به تجربه، مطالعه و مشاهده داریم. برای درخواست دیگران زندگی با دیگران، زندگی کردن. ما که با هم داریم زندگی میکنیم، به همین دلیل زندگی اجتماعی خیلی تو خودش خیلی امور رو میاره که خیلی زیادم هست، که مفصله. مثلا حاکمیت، نمیدونم نهاد، سازمان، اینا همشون جزء امورن، به واسطه زندگی اجتماعی به وجود میاد. به چه شکل نیازهای حقیقی رو در خودمون فعال کنیم؟ تعریف لغوی اصلاحی نظم رو میفرمایید. اینا براتون تو کتاب هست، تو این کتاب توی نوشته، میتونید ببینید. اگه نقطه نظری هم داشته میتونید ارسال کنید. نیاز حقیقی را چجوری میشه تشخیص داد؟ به وسیله تجربه، مطالعه، مشاهده و از همه مهمتر نیاز حقیقی از طریق شناخت مقاصد، مقاصد الهی معلوم میشه. اصلا نیاز حقیقی غیر مقاصد الهی نیست، همون مقاصد الهی هست. تعریف فرمودین که تعریف لغوی و اصطلاحی نظم رو می‌فرمایید. ولی متوجه نشدم لغویه یا اصطلاحیه این تعریفی که در واقع در مورد نظم، یک کلمه اصطلاحیه، نه از خودش کلمه اصطلاحیه. یعنی ما الان چیزی به نام نظم در خود قرآن که نداریم، که اگر هم که نظم رو در کتاب ها مطرح میکنن، معنی نظم رو اینطوری میگن، میگن که نظم عبارت است از کلام، بیشتر میرن روی کلام موضوع، مثل میگه نثر و نظم اینطوری مطرح میکنن، منتها میبرندش روی در واقع ترتیب و توالی که در یک کاری وجود داره، به این میگن نظم، که بعدش نظام رو از همون میگیرن. توی بعضی از کتاب ها اینطوری مطرح میکنن که ترتیب و تنظیم و تعلیف سه تا مؤلفشه، که تعلیف و ترتیب و تنظیم، البته میگن تنظیم که نظمه، ترتیب و وضع و شیمه شکلی وضعش معمایز هر رو به، یعنی اونطوری که بهترین حالت پیدا میکنه، بیشتر برن روی ترتیب. بس سال بزرگوارمون که پرسیدم که نظم را تو کتاب لغت چجوری معنی میکنن، نظم با چی تعریف میشه؟ نظم در کتاب لغت با ترتیب، به ترتیبی که منجر به یه ظهور شایسته میشه، با ترتیب. ما هم طبق همین اردیمش توی با همین معنی اردیم بحث شکر رو وارد کردیم و با همین معنی آوردیمش. یه خلاصه از جلسه امروز بفرمایید. خلاصه این شد که شما یه نظم دارید، یه برنامه ریزی دارید، یه نظم دارید، یه برنامه ریزی دارید، و یه سری مؤلفه های اصلی این نظم و برنامه ریزی دارید. شما بر اساس این مؤلفه های اصلی نظم و برنامه ریزی به چی پی میبرید؟ به میزان نظم و برنامه ریزی خود و دیگران میتونید پی ببرید. یه تعریف نظم دارید و یه تعریف برنامه ریزی دارید. پس یه تعریف دارید، یه مؤلفه های اصلی داریم که این مؤلفه های اصلی به چی منجر میشه؟ به تشخیص این میزان. مؤلفه های اصلی شد 10 تا که تقریبا هر کدوم 3 تا سوال داره، 30 تا سواله که اینا پاسخگویه به 30 سوال. بعد میتونه میزان نظم و برنامه‌ریزی خودش رو تعیین کنه. خب چه فایده ای داره این کاری که انجام میدیم؟ فایدهش اینه ما بناست که این نظم و برنامه‌ریزی رو در دوره های سنی بررسی کنیم. خب به من بگید یه بچه ای که هنو توش قصد به وجود نیمده، آیا امکان منظم عمل کردن به این نحوی که یه آدم بزرگ داره، داره یا نداره؟ معلومه که نداره. پس چرا شما البته بعد هم میرسیم بهش، چرا شما اون نظم بزرگا رو از بچه ها میخواهید؟ چرا نظم دوره دومی رو از خودش نمیخواد، نظم دوره سومی از خودش نمیخواد. یه چرخه‌ای پیدا کرد، یه روندی پیدا کردیم. پس نتیجه بحثمون امروی میشه که در نظم و برنامه ریزی یه سری مؤلفه هایی وجود داره که در هر دوره سنی برخی از این مؤلفه ها شکوفا میشه. پس بنابراین شما نظم رو باید به تناسب همون دوره بخواید. پس نظم و برنامه ریزی در هر دوره ای اختصاصات خودش رو پیدا میکنه. و قابل مقایسه با دوره دیگری هم نیست. ما از جلسه بعد میخواییم چیکار کنیم؟ از جلسه بعد میخواییم یه جلسه بریم دو دوره اول، بگیم این بچه ای که متولد میشه تا 5 سال یا 7 سال یا هر تعداد سالی که هست که قبل بلوغ بشه، این نظم چجوری درش شکل میگیره. بعد میریم سراغ دوره دوم، بعد میریم دوره سوم، دوره چهارم. این منجر میشه که ما ذهنمون دو تا اتفاق بیفته براش. یک، نواقص نظم و برنامه‌ریزی خودمون رو که از طفولیت بر ما به ارث رسیده برطرف کنیم. یک، دو، انتظارمون از دیگران یه انتظار معقولی بشه. یعنی دو تا کار باید بکنیم. یک، برطرف کردن نواقص نظم و برنامه ریزی. دو، معقول شدن انتظارات از دیگران. این بحثیه که ما با هم داریم، خلاصه بحث ماست. حالا ما برای جلسه بعد از شما چی میخوایم؟ پاسخگویی به این سی تا سوال، به خاطر اینکه این مؤلفه ها رو خوب تشخیص بدیم و بتونیم ببینیمشون. خانم صالحی، خیلی سوال جالب بود. نظم شکر مورد خواب چگونه است؟ اگه منظور تو اینه که خب خواب یه عمله دیگه، عملش میشه یه فرایند داره. خیلی سوال خوبیه. میگم که ما یه خواب داریم به عنوان عمل، خیلی جالبه این سوال. خواب عنوان یک عمل، ولی اختیاریه دیگه، چون شما یه موقعی میتونید بخوابید، یه موقعی نمیتونید. اینا بهش میگیم نظم، بهش میگیم شکر. نظمش چیه؟ شکرش چیه؟ نظمش و شکرش جفتشو من یکی می نویسم بعد میگم که کدوماش کدومه. اینکه یه عمله باید حجت داشته باشه، باید مقصد داشته باشه، باید متناسب با نیاز باشه، بایستی در واقع عملش متناسب با زمان باشه، بایستی نتیجه مطلوب داشته باشه، باید اون نتیجهش هم حفظ بشه. همچین چیزی یه فرایند داره، روند شکل‌گیری داره، پس روند شکل‌گیری اینی که اینا رو متوالی میکنید، میگین حجت، مقصد، نیاز، عمل، نتیجه، اینا بهش میگن نصف. اینی که این روند به خوبی طی میشه، اینا بهش میگن شکر. شما شکر این نعمتو کردی، شکر این امکانو کردی. پس ترتیب چیدن این تا رسیدن به نتیجه رو بهش میگن نصف. ترتیب مؤلفه ها تا رسیدن به نتیجه، این بهش میگه نصف. بهینه استفاده کردن از این نعمت رو بهش میگن چی؟ شکر. درسته؟ خیلی مثال خوبی بود، دستشون درد نکنه که این سوالای خوبتون منجر میشه که مباحثی بشه کامل باز بشه. خب میپرسن که شونات ساختگی و حقیقی را چطوری تفکیک کنیم؟ آیا تجربه انجام کاری میتواند ملاک باشه؟ نه، شعونات رو چجوری میشه تشخیص داد؟ خیلی اینم سوال جالبی. بس سوال بعدی رو شعونات میره، تشخیص شعون. تشخیص شعن یکی به جنسیته، خیلی هم مهمه. کسایی که میخوان جنس زن و مرد رو به هم نزدیک کنن، این شعن این دوتا رو قاطی میکنن، بعد وظایفشون هم قاطی میکنن. بسی زن زن باشه، مرد مرد باشه، جنسیت. دو، استعداده. از یه استعداده بعض کار رو دارم، از یه استعداده که بعض کار رو ندارم. بعد سه، اقلیمه. بعضی اقلیم ها، بعضی از شهن ها هست، بعضی اشتیم. مثلا شما تو تهران به فرد پوشیه بزنید، خانم پوشیه بزنه، ممکنه این پذیرفته شده نباشه. ولی خب یه جایی میرید اونجا همه پوشیه زدن، اقلیمه. اقلیم نقطه های اصلا مختصات جغرافی، مثلا فکر کنید اینجا یه لباس محلی بپوشم، خیلی بحث اقلیم. البته ممکنه یه موقعی بگین که بحثی دارم و برسی جا بندازیم، اون دیگه بحثش جداست. مثال دارم میزنم، یکی چیه؟ سنه. شما خیلی از کار رو به خاطر سنتون نمیتونید انجام بدید. مثلا یه مربیه جوانه پسری برای یک کلاس بذاره برای دختر خانمو، اختزار شن نیست، شاید از شنش نیست که این کار بکنه. یه مربیه آقای جوانی برای دخترانه مثلا 18 سال مدداهی کنه، این در شن این نیست. چرا؟ چون آسیب داره، تبعات داره. این مربوط به سنه. حالا بعد وقت سن و جنسیت با هم چی میشن؟ با تی میشن. بعد یکی طاقته. مثلا میگن که ما میخواییم یه سری نیرو آموزش بدیم برن مثلا یمن، فرض بگیریم فلان جا. به هر حال این بایستی طاقتش رو داشته باشه، جسمش بکشه، شعنش رو باید داشته باشه. این برای بعضی ها طاقت، یعنی از در جسمی ضعیفه و نمیتونم خود طاقت داشتن خودش موضوع مهم دیگه. غیر این اولویت های زندگی. خیلی مهمه. یکیش سطح اقتصادیه. این هم خب خیلی بحث هست، ولی خود سطح اقتصادی، این که این تو چه سطح زندگی را چه سطحی کرده، یکی در خانواده ضعیف بوده، یکی در خانواده اشرافی بوده، این یه شأن درست میکنه که تو احکام هم هست. بلکه تو احکام خمس این موضوع مفصل اومده. برای بعضی ها به اموالشون خمس تعلق نمیگیره به دلیل اینکه در شأنشون هست که اونو داشته باشن، ولی این کافیه در شأنش نباشه. که مثلا من برم یه ماشین شاسی بلند بگیرم، بلا فاصله به من خمس تعلق میگیره، چون نه مامانم شاسی بلند داشته نه بابام شاسی بلند داشته. اصلا نمیدونیم شاسی بلند یعنی چی. تو اگه گرفتی حتما باید خمسش رو بدی. ولی خب یه نفره نسل هم در نسل همون موقعی که اسب با اینا هم بوده رو شاسی بلند نشستن سطح اقتصادیشو. بند خدا از همون اول خانزاده بوده. حالا یه ماشین شاسی بلند داره، این برش مثلا پول خور داشت. حالا ممکنه شما بگیم با وضعیت اقتصادی فلان و اینا، ببینید رو جزئیات نبرید ها، مثالا بشنوید. من نمیخوام بگم اینجا سطح اقتصادی مهمه، حالا این که کیفیتش چجوری مهمه، قواعدش چیه، تبصره‌هاش چیه، به کی اجازه میدن به کی اجازه نمیدن، خودش احکام داره رو اینا دارن فربندی میکنن. یه سوال پرسیدن خب مهمه دیگه، شأن رو از کجا میشه مطالعه کرد؟ آیا کسی را جمعی شأن مطالعه کرده؟ نه، تا کسی مطالعه نکرده ابواب فقش هم در نیورده. خوبه در بیاری؟ آره خوبه در بیاری. اگه کسی حالش رو داشته باشه را جمعی شأن کار کنه خیلی خوبه. بازم ممکنه باشه، سه چهار تا دیگه ممکنه باشه. شؤونات ساختگی و هر دیگه چه خیلی از شأن ها عرفیه، ساختگی نیست. اسمشو میگیم عرفیه. مثلا فرهنگ ها اینا شؤونات عرفی دارن. خود فرهنگ خیلی مهمه، خیلی. مثلا عزیزان ترک، عزیزان کرد، عزیزان بزرگواران لور، بزرگواران اینا هر کدوم چی هست؟ برای خودشون یه شأنی دارن، خیلی این شأنشون هم بزرگه. یا خدا اینا که از کسی اینا رو تحقیر نکنه، کسی رو تحقیر نکنه، سوره مبارکه حجرات این شأن رو تو سوره حجرات خیلی توش خیلی بهش میپردازه در آیات آخرش که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اون بحث مطرح میشه که تجربه انجام کاری میتونه ملاک باشه. به هر حال تجربه میتونه ملاک باشه. نه در واقع مثل این که مثال دادم برای اقتصادی، کار اقتصادی در حالی تا خاطرش بوده توی خانواده خیلی متوهر زندگی میکرده، به هر حال تجربه است دیگه، نشان میاره. بله تجربه. خانم مهاجر میگن این مطالبی که گفتید رو چجوری به عمل برسونیم خودش یه هنره، یا نمیدونم برای من اینا که گفتید یکم غریبه. همه خانم مهاجری همه مباحثی آدم جدید اول کار میشتبه براش غریبه، ولی این احساس غریبی نکنید بعد عملتون جا میفته. ببینید شما الان بچه‌تون، بچه کوچیکتون از بازیاتون از بازیاشو میریزه وسط حال. شما میگین این بچه بی‌نظمیه. چرا؟ چون از بازیاشو ریخته وسط حال. نظم نداره. چه بسا این کاری که اون داره میکنه اسمش نظمه، ولی شما اونو بی‌نظمی تلقی می‌کنی. تعاریف داره تغییر می‌کنه. شما دارین توی دستگاه مختصات دیگه نظم رو می‌بینید. به صورت عمل نظم رو اطلاق نمی‌کنید. رفتین تو اتاق بچه‌تون می‌بینین یه دفترچه رو رو زمینه، یکی رو تختش، یکی رو صندلیه، یکی بازه، یکی بسته است، اک یه پیراهن وسطه، یکی نمیدونم اونجا. چون یه عجب بچه بی نظمیه. این شکل رو شما میگین بی نظم. تا الان ما نظم رو به اشکال میشناختیم. مثلا کسی شلخته است، میگیم چقدر بی نظمه. در صورت که ممکنه اون نظم داشته باشه. از کجا بفهمیم اون نظم داره؟ از صورت زندگیش نمیتونید شما بفهمید اون نظم داره یا نه، چون نظم رو باید تعریف کنید. شما اون چیزی که بر اساس عرف تو ذهنتون شکل گرفته، نظم و ترتیبه در ظاهر اموره. در صورتی که آنچه که مربوط به نظم است، نظم و ترتیب در شکل‌گیری یک کار و حفظ اون کار، خب خیلی فرق میکنه. شما اصلا بچه دار نباید از بچه توقع داشته باشید. بعضی ها بچه های 3 سال 4 سالشون از بابازیشون میریزه بیرون، دعواش میکنن، میگن بچه جون مگه نمیدونی ما مهمون داریم؟ عجب بچه ایه. خب این بند خدا اصلا تو ذهنش روند شکل‌گیری اون کار به این شکلی که شما تو ذهنتون هست شکل نگرفته. اون اصلا نظر براش یه همچین چیزی معنایی نداره که بخواد طبقه ای عمل کنه. شما دارید به اون بند خدا زور میگین. اسم این داره میگن قول زور. قول زور یعنی اونی که در ساختار فرد تعریف نشده ولی ازش خواسته میشه. به میگن قول زور. بنابراین اگه ما نتونیم معنای نظم را دقیق بشناسیم، هم در مورد خودمون هم در مورد دیگران به اشتباه میفتیم. یه خورده بایستی با تأنی و مطالعه رفت جلو. حالا من مطالعه و خدمتون میدم، شما با دقت بخونید، هر جایش هم که نظر داشتید بفرستید تا با هم یه کاری رو شکل بدیم، تعریف جدیدی از نظم ایجاد بشه که بشه ما بتونیم خودمون و دیگران رو در اون قرار بدیم. حالا انشالله که اتفاق بیفت. این کلاس ها مال مربیانه. مربیانه برنامه ریزیه. چون برنامه بود که برای مربیان باشه. گفتیم هر کسی میتونه شرکت کنه. ولی کلاس مال مربیانه. اگه فردی برنامه ریزی داشته باشه ولی فرد دیگری در کنار او قرار گیرد که ایجاد اشکال در برنامه کنه، همچین چیزی خانم فاطمی با توجه به تعریفی که ما کردیم احتمالش دیگه کمه. چرا؟ خاطر این که شما هر کاری رو میکنید بر اساس حجت انجام میدید. شما فکر کنید یه زنی شوهری یکیشون یه نظمه به این معنایی که ما میگیم و اون یکی نظم داره، خب داره دیگه. شما میگه اون میاد اختلال ایجاد میکنه، همچون میگه بریم اینجا بریم اونجا، نه اختلال نمیتونه ایجاد کنه چون اولویت های شما رو تغییر میده و شما بر اساس مصلحت و شأنتون اولویتاتون رو تغییر میدین. نظم برنامه هاتون تغییر میکنه، منظمین، ولی کاراتون تغییر پیدا میکنه. نظم هیچ وقت برای شما تغییر نمیکنه و هیچ وقت شما بی نظم نمیشین. چرا؟ کاراتون تغییر میکنه. طبق این چیزی که ما بیان کردیم، هیچ وقت هیچ کسی نمیتواند انسان منظم را بی نظم کند. خیالتون راحت. ولی طبق اون تعریف عمومی که از نظم میشناسن، چرا میشه؟ برنامه های من ریختی به هم، پس من بی نظم شدم. مثلا این که برخی افراد مدام در افکار مزاحمند یا حجت شرعی برای اعمال نداره، اونا دیگه با خودشونه، به ما ربطی نداره، یا به طور کلی لزومی من نظر ندارم. اونا دیگه ببینید ما کلکم هر کسی لاتر دارو بازرستن وزر اخرا، هر کسی بایستی مسئولیت خودش رو داره بتونه خودش رو نجات بده. یعنی افراد وقتی کنار یه فرد مقید به برنامه‌ریزی قرار میگیرن به گونه ای مانع عملی شدن برنامه ها میشه و سردرگمی ایجاد میکنه، نه منجر میشن که اولویت های شما تغییر کنه و نظم شما رو نمیتونن تغییر بده. ممکنه شما رو به یه دل خواهایی نرسونن، شما بایستی طبق اون چیزی که وظیفه شرعیتون هست اعمالتون رو متناسب سازی بکنید، نظمتون برقراره، کاراتون تغییر میکنه. خب خانم دادمن یعنی که تعینه لیاقت زمان هر عمل تمیز، تعینه بهترین زمان انجام کار، بهترین زمان و انجام هر عمل توضیح بدید. خب ببینید برای اینکه شما بتونید لیاقت زمانی هر عملی را بسنجید، سنجشه لیاقت زمانی هر عمل، شما باید چی کار کنید؟ برای این کار عمل رو بایستی بخشی از عمل رو انجام بدین و بعد محاسبه، مثلا بگیم 10% اینقدر پس همش چقدر، محاسبه بقیه رو بر اساس اون انجام بدید. مثلا شما یک کتاب میخواییم بخونیم، 10 صفحه رو میخونیم، بگیم 1 ساعت شد، پس اگه 100 صفحه هست میشه 10 ساعت، پس بخشی از اون رو انجام میدید. حالا برای اینکه بفهمید بهترین زمانش چیه همین کار رو میکنید، بخشی از عمل رو یعنی تو اینا رو همشو میگیم تجربه کردن، تجربه میکنید، استفاده از تجربه خود و دیگران و البته مهمترین کارش هم روایات شیعیست. بر روایات خیلی از مطالب هست. مثلا شما اگه یک کاری رو سحر بکنید یا صبح بکنید به طور طبیعی قدرتتون بیشتر میشه. صبح بین طلوع عین، سحر، اینا خیلی مهمه. خب همین جایش حاشیه‌ای هم بزنم، یه بنده خدایی سوال میکرد که من خیلی وقت کم میارم، خیلی کارا رو میخوام انجام و خیلی این مسئله من رو به هم میرزه. شما اگه دغدغه های ذهنی رو، خالی شدن از دغدغه های ذهنی شرط زماندهی به اعمال، اگه شما نتونین از دغدغه های ذهنتون خارج بشین، هر چندم که به یه عملی زمان بدید بگید 10 ساعت تموم میشه، شما نمیتونید اون کارو چیکار کنید؟ تموم کنید، به خاطر که دغدغه ها اجازه نمیده که اون کار تو اون زمان تموم بشه. برای اینکه دغدغه های ذهنی برطرف بشه شما باید دغدغه های ذهنی رو یه جایی تخلیه کنید. سحر، داشتن سحر و سحرداری و سحرخیزی و بردن دغدغه ها و فکر ها و خیال ها در سحر، یه فقط شما دغدغه ها تو سحر دارین، منجربه چی میشه؟ منجربه اصلاح زماندهی به اعمال میشه و موفقیت در انجام اعمال. اگه کسی سحر نداشته باشه به واسطه داشتن دغدغه ها و فکرها و خیال ها نمیتونه به طور طبیعی زمان به عملش بده و طبق زمان عملش رو تموم کنه. این قاعده است. خب خانم فرج، دقیقا مثل اون تنظیری که گفتن یه آقای پرسی عیب ها رو نمیدونم، گفتن به خانم دیگه عیب بگو تمام عیب ها رو میگن. عجب. آقای پرسی خیلی خوبه. چیز زربون نسلی خانم رحمتی که فرمودید برنامه‌ریزی درونی هست، یعنی ذهنی که منسجم و پراکندگی نداره تواناییه نظر و برنامه منسجم و پراکندگی داره، منسجم نیست و پراکندگی داره توانایی نظر و برنامه‌ریزی، بله منسجمه و پراکندگی نداره توانایی، بله فقط اینه که میتونه نظر و برنامه‌ریزی داشته باشه. ایست که ذهنش منسجم و غیر منسجم و پراکنده است و قدرت نظم نداره. بله که این مباحث رو خیلی راحت میتونیم بیان کنیم، ما میرسیم به این. بعد فقط یه خود عجله نکنیم خانم حسینی، بذاریم من بحثم که تموم شد چون میخوام دوره ها رو بگم، بعدم براحتی میتونیم اون رو منتقل کنید به نوجوان. آره، در صورت همراهی نکردن افراد در انجام این کار، چگونه نظم در واقع در انجام رساندن امور برقرار کنیم، بایستی پیش بینی کنیم. خانم رفیع پیش بینیه اینه که افراد انجام نمیدن، بعد خودتون انجامش بدین یا یکی دیگه انجام بده. بله لطفا دعای حیات طیبه هم گذاشته بشه. حکمت های نهج البلاغه الان در سورس‌های دانلود برای گوشی فلان موجوده و به راحتی قابل استفاده هستن. خب اینم پاسخ بدیم. اینم که گفتم که این کلاس ها مال رده مربیانه. فرمایان اولویت بندی خیلی سخته این که تشخیص دهیم. خانم تصدیه چی؟ من تجربه هم اینطوری میگه عقلم نمیگه، تجربه هم که هر کسی هر برنامه این که تو ذهنش بخواد انجام بده وقتشو داره، کافیه فقط سحردار بشه. من تقریبا این موضوع برام مسجله، از هر 10 تایی حداقل میتونم بگم 8 تا اینطوری هست، 2 تا ممکنه اینجوری نباشه. 80% اگه هر کاری داشته باشن، هر کار، یعنی من بگم من دلم میخواد فلان کارو بکنم تو همشو بذار توی فهرست برنامه ها، به همش میرسی به شرطی که سحردار بشی. خیلی این سحر چیز عجیبیه، در واقع به شرط به این که فقط فکر و خیالش رو اونجا تخلیه کنه، یعنی روز دیگه فکر و خیال نداشته باشه. هرچی غم و قصه عالمه تو سر هرچی کار کنه بریزه، تو روز دیگه کاری با اون نداشته باشه. فرماید چطور تشخیصیم الان زمانه درست برای انجام عمل هست، دیر یا زود نیست؟ عرضم با حضورتون، اگر روند هر کاری منظم بشه به طور تکمینی انسان به این تشخیص میرسه. خانم توسلی، روی تک تک عمل ها و روند تشخیص روند نظمشون از حجت مقصد همینطوری که نوشتیم دقت کنی، به طور طبیعی برنامه ریزی اتفاق میفته. نظم در نماز جماعت، به هر حال شما میدونین که احکام داره، شما نمیتونین زودتر از امام تکبیر بگین نمازتون، نماز جماعتتون باطله، نمازتون باطله. نمیتونین رکوع و سجده و اینا رو زودتر یا عقبتر برین، یعنی باید سیعت فرد تبعیت خیلی مهم میشه. نظم ترتیب و توالی در نماز مطابقه با یه حرکت جمعی تعریف میشه. چطور بین نیاز خود و درخواست دیگران که هر دو مهمه و مربوط به کارهای دیگر ما میشود در راه برقرار کنیم که هیچ طرفی آسیب نبینه؟ خالصانه با یه آدم از خدا بخواد که هر کاری رو که در مورد دیگران میکنه در خدمتشون باشه و خادمشون باشه. اخلاص در ارتباط با دیگران منجر میشه که انسان نیاز دیگران و درخواست دیگران رو نیاز خودش قرار بده. اگر کسی بتونه این کار رو بکنه، درخواست دیگران تبدیل میشه به نیاز خودش و دوتا دیگه نداره. خلوص نیت خودش رو، نیت خالصانه خودش رو در ارتباط با دیگران بدونه، مثل افرادی که خادمانه در خدمت دیگران دارن کار میکنن، توش احساس تکلف نکنه در ارتباط با دیگران. نیازه آدم وقتی به ارتباط با امامش هست، یعنی ارتباط هم یکی از عوامل الهی است، با وجود این که من خودمو بله عوامل الهی است، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، امری به من داشته باشه و همین همیشه حس میکردم نیاز مثل یه آرزوی محال، ولی امروز بله دیگه، بله امر خداست. جلسه دوم بود، سوال در اختیارتون قرار میگیره انشالله. بله خانم متین، میرم خواهم بگیم کلاس نزد تک کنم. خانم حسینی، ما 3 الی 4 جلسه دیگه نزدمون داشته باشه، یعنی کلاس نزدمون خیلی نیست، فقط همین 3-4 جلسه احتمالا. بچه 7 ساله که لازمه 20 ساله رو رعایت میکنه خیلی خوبه. کلن وقتی بچه ها یه کاری رو که برای سنهای جلوتر اجرا میکنن تو خیلی قد دانشون باشین و خیلی تکریمشون کنین، ولی بهشون فشار نیارین، خیلی با اکرام و تکریم درشون تصدیف میشه. نه خانم صادقی، بناست که این بحث رو ببریم تو دوره های سنی، یه خود عجله نکنی درست میشه. منظورتون اینه که توی رهبر نوجوان، حالا رهبر نوجوان دلیلش اینه که اینا رهبر نوجوانن، یعنی نوجوانایی هم که رهبرن، اینا رو باید بخونن و به دیگران آموزش بدن، به این دلیل اینا مربیانه نزد بناست بشن. خب مؤلفه ها رو ذکر کردیم، انشالله براتون میفرستن. خانم بورسالهی، من رو شد 30 سوال داده شده برای مجموعه اعمال یک یعنی شما کلی ارزیابی خودت کنید خودتون رو، نوع عملتون رو ارزیابی کنید، نه یه عملتون رو. بگید نوعا من این کارو میکنم، نوعا من تشخیص میدم، نوعا این کارو. وقتی یه عمل همه این مؤلفه ها رو داره، یعنی حجت بسد نیست، چرا شخص اون کارو انجام نمیده؟ احتمالاً خانم جعفری علت این که همه اینا رو داره و انجام نمیده، یا مانع وجود داره، یا در واقع فکر میکنه که اونا وجود داره، یعنی اونا هنو وجود نداره، یعنی هنو حجتش رو پیدا نکرده، اونا شناختی کافی ازش پیدا نکرده. چند به معنیه قدر و قیمت. در دادن هدیه میگن شأن ما بالاتره، آیا ما موظف مراعات شأن هستیم؟ مثلا برای همه یه هدیه میگیریم اما قبول نمیکنن، حتما در هدیه گرفتن شأن رو باید در نظر میگیریم. مثلا شما میخواییم به کسی هدیه بدیم، یه شیشه عسل میخواییم بدیم به یه نفر، اون بند خدا ممکنه احساس بکنه که شما دارین بی احترامی میکنید بهش به دلایلی. خب نمیتونید اثر بهش بدید، اثر خوبه ها، بدید به من خوبه، من خیلی خوشحال میشه، ولی ممکنه اینکه خوشحال نشه. حتما بایستی بعضی خانوم ها در شهنشون هست که چند تا سرویس خلا داشته باشن، انشالله که هست، بعد همش هم انفاق میکنن در راه خود. شهنشون همونطور که داشتن سرویس طلایه انفاق کردنم هست، بنده خدا دیگه، انشالله میخوان مال و اموالشون رو در راه خدا مثل حضرت خدیجه تقدیم اسلام بکن. خب انشالله که خدا من توفیقاتتون رو دستون کنه. اگر مربی کلاس تدبر هم مربی برنامه‌ریزی محسوب بشه، بله همه مربی از نیمه بعد دیگه آقای اسلامی همه مربی برنامه‌ریزی. خب خانم کابوس میگن دوستانه مسئول به نظرم خوبه برای ارسال سوالات یه زمانی و سوالات کردم، بله اینم خوبه. خب التماسگاه فقط این قسمت آخر جلسه رو بذاریم در واقع یه ذکر رو
اللهم صل على فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأسقيائك التي انتجبتها وفضلتها على نساء العالمين اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الطائر اللهم بدم أولادها اللهم وكما جعلتها أم الأئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تسر الحصر مبهى وجه محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أطول التحية والسلام.
خیلی احتمال صدار داریم، انشاءالله که موفق بشید و خیلی لطف کردیم تشریف بردیم. مطالبتون رو در رابطه با این نوشته هایی که می نویسیم به اون بفرستیم، انشاءالله که بتونیم اثر جاودانی از خودمون باقی بگذاریم. برکت و سلامت و محمد آمین.